آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری رادیو آشنا را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم قدیر مشرف و حفیظ آصفی به توجه میرسانند.
سلام دوباره خدمت شما شنونده های عزیز. در بمباران هوایی تیاره های حکومت اسد بر چندین موضع شورشیان بر روز شنبه در ولایت ادلب آن کشور کم از کم 10 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که سر از روز پنجشنبه یک آتش بس در منطقه نافذ می شود، اما وزارت دفاع ترکیه بدون ارائه جزئیات گفت که این آتش بس از روز یکشنبه قابل اجراست. گروه مدافع حقوق بشری سوریه مستقر در لندن گفته است که تلفات در قریه های بینش و النیرب رخ داده است. ادلب که تحت کنترل شورشیان مخالف اسد مرتبط با القاعده است 3 میلیون نفوس دارد. ملل متحد از قبل از افزایش خطر فاجعه انسانی ناشی از حملات نظامی زمینی و هوایی حکومت اسد در ادلب هشدار داده است.
صدراعظم بریتانیا پس از اعتراض ایران در سرنگون کردن تیاره مسافربری گفت اکنون با تحقیقات جامعه شفاف و مستقل بین المللی و بازگرداندن پیکر قربانیان سانحه به کشورشان نیاز است. بوریس جانسون روز شنبه 11 ماه جنوری در اعلامیه‌ای گفت که کشورش از نزدیک با کانادا، اوکراین و دیگر شرکای بین المللی زینف در ماجرای سرنگونی تیاره خطوط هوایی اوکراین در تهران همکاری خواهد کرد. آقای جانسون افزود که سرنگونی این تیاره اهمیت کاهش تنش را در منطقه یادآوری کرده و حیاتی است که همه رهبران یک مسیر دیپلماتیک را در پیش گیرند. همزمان رؤسای جمهور اوکراین، فرانسه نیز روز شنبه در یک گفتگوی تلفنی توافق کردند که اطلاعات جبهه‌های سیاسی این تیاره سرنگون شده با کمک کارشناسان فرانسوی بازیابی و تحلیل شود.
سخنگوی فیسبوک به شبکه خبری CNN اعلام کرد که اینستاگرام و فیسبوک برای رعایت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا پست‌هایی را که از قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده ایرانی حمایت می‌کند حذف می‌نماید. با گزارش CNN اینستاگرام در ماه اپریل گذشته حساب شخصی سلیمانی را پس از آن مسدود کرد که دولت آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان دهشت افغان معرفی کرد. سخنگوی فیسبوک در این بیانیه گفته است که تحت قوانین تحریم‌های ایالات متحده از جمله تحریم‌های مربوط به سپاه پاسداران و رهبری آن عمل می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران با صدور اعلامیه پس از 4 روز اعتراف کرده است که سرنگونی تیاره مسافربری اوکراین که با کشتن 176 نفر منجر شد به خاطر خطای انسانی بود و با شلیک به گفته تهران غیر عمد میزایل توسط سپاه صورت گرفته است. در این سانحه هوایی که صبح روز چهارشنبه 8 ماه جنوری اتفاق افتاد، شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، سویدن، آلمان، بریتانیا و افغانستان جان باختند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در صفحه توییترش نیز نوشته است که شلیک اشتباهی راکت از سوی سپاه پاسداران سبب سقوط این تیاره و جان باختن ده‌ها انسان بی‌گناه شده است. در حالی که لوی دیرسیز عمومی نیروهای مسلح ایران از نقش سپاه در سرنگونی این تیاره سخن رانده که 2 روز قبل ایالات متحده اعلام کرده بود که این هواپیمای مسافربری توسط ایران سرنگون شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به اعضای خانواده های قربانیان افغان این حادثه ابراز تسلیت کرده و دستور هر گونه همکاری را با آنان داده است.
در همین حال رئیس جمهور اوکراین بر پذیرفتن کامل تقصیر از طرف ایران تاکید کرده و گفته است انتظار دارد تا ایران غرامت پرداخته و به گونه رسمی عذرخواهی کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور ابراز امیدواری کرده است تا تحقیقات در آینده بدون تأخیر ادامه یابد و 45 متخصص اوکراینی برای برقراری عدالت در جریان بررسی باید به همه چیز دسترسی کامل داشته باشند.
در این حال امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروهای هوافضای سپاه پاسداران ایران امروز شنبه گفت که مسئولیت کامل این رویداد را میپذیرد.
ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار را میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم.
پس از اعتراف جمهوری اسلامی ایران در سرنگونی تیاره مسافربری اوکراین، صدر اعظم کانادا این حادثه را یک تراژدی ملی خواند و خواستار شفافیت و اجرای عدالت برای تمام خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان شد. جاستین ترودو روز شنبه 11 جنوری در واکنش به اعتراف ایران گفت که دولت او خواستار همکاری لازم در زمینه تحقیقات در مورد تیاره اوکراینی از سوی ایران است. آقای ترودو تاکید ورزید که همه کانادایی ها عزادارند.
وان هم چند خبر از افغانستان. در اثر برخورد یک موتر نظامی اردوی امریکا با بم کنار جاده در ولسوالی دند ولایت قندهار دو سرباز امریکایی کشته شد. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان این خبر را تایید کرده اما هویت سربازان را افشا نکرده است. ناتو با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در جریان این انفجار دو نظامی دیگر امریکایی زخمی شده است. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. این تلفات همزمان با ادامه مذاکرات امریکا با طالبان و برای بسر رسیدن به توافق صلح در افغانستان صورت می‌گیرد. ایالات متحده مذاکرات با طالبان را برای بار دوم پس از حمله 11 دسامبر در نزدیکی پایگاه نظامی بکران متوقف کرد.
حکومت افغانستان اعلام کرد که پس از تنش‌های اخیر در منطقه پروازهای عبوری از فضای این کشور افزایش یافته است. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان روز شنبه 11 جنوری به صدا امریکا گفت که فضای افغانستان پس از درخواست سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی و انجمن بین‌المللی ترانسپورت هوایی بر روی پروازهای عبوری باز شد. آقای وفایی‌زاده افزود که در حال حاضر به گونه اوسط در هر 24 ساعت بیش از 400 پرواز از حریم هوایی افغانستان عبور می‌کند که از هر پرواز 700 دلار آمریکایی حق العبور اخذ می‌شود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که بیش از 2500 محل رای‌دهی را در 20 ولایت افغانستان برای بازشماری و کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرده تا کمیسیون انتخابات هر چه زودتر به بازشماری آن بپردازد. نهادهای ناظر انتخاباتی معرفی رقم درشت محلات رای‌دهی را برای بازشماری از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی ناشی از نقیصه در عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات میدانند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تاریخ ششم ماه میزان سال 1398 خورشیدی برگزار شد که تاکنون تنها نتایج انتخاباتی این انتخابات نشر شده است.
خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام جمعه 10 جنوری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که اگر عراق می‌خواهد ایالات متحده آن کشور را ترک کند، پس تمامی پول‌هایی را که آمریکا در عراق مصرف کرده است دوباره بپردازد. شرح بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
رئیس جمهور ترامپ گفت 35 میلیارد دلار عراقی‌ها در یک حساب بانکی نزد آمریکایی‌هاست و فکر می‌کند که آنها خواهند پذیرفت که مصارف ما را بپردازند. در غیر آن نظامیان آمریکایی در آنجا باقی خواهند ماند. در حال حاضر حدود 5200 تن از نظامیان آمریکایی در عراق مستقرند. پارلمان عراق دو روز پس از حمله هوایی سوم جنوری ایالات متحده در عراق که در آن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران کشته شد، در یک نشست اضطراری به خروج فوری نظامیان آمریکایی از عراق رأی داد. قانونگذاران عراقی همچنان فیصله نمودند که پیمان موجود میان واشنگتن و بغداد که بر اساس آن عراق برای مقابله با داعش میتواند از آمریکا کمک بخواهد باید لغو شود.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده قرار است هفته آینده اتهامات به خاطر استیضای رئیس جمهور را به سنایان کشور ارسال کند. خانم پلوسی در نامه به سایر اعضای دموکرات کنگره گفته است که سنای ایالات متحده اکنون این انتخاب را دارد تا با بی‌طرفی درباره اتهاماتی که به رئیس جمهور ترامپ وارد شده تصمیم بگیرد. با توجه به اینکه جمهوری خوان در سنای امریکا در اکثریت هستند، انتظار می رود که ترامپ از این اتهامات تبرئه شود.
در اثر تصادم یک بس با موتر لاری در شمال هند کم از کم 20 تن جان باختند. پلیس هند با تایید این خبر می گوید که در رویداد شام پنجشنبه به وقت محل 21 نفر دیگر نیز زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. تحقیقات درباره علت این رویداد آغاز شده اما پلیس میگوید که به احتیاطی راننده لاری ممکن سبب این حادثه شده باشد.
در اثر واژگون شدن قایق حامل مهاجران در آب‌های یونان 12 مهاجر جان باخته است. مقام‌های امنیتی ساحلی یونان با تایید این خبر می‌گویند که 21 تن دیگر از آن مهاجران توسط گروه‌های امدادرسان نجات داده شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 50 نفر سوار این قایق بودند و جستجو برای پیدا کردن سایر قربانیان هنوز ادامه دارد. از هویت این مهاجران تاکنون جزئیات منتشر نشده است.
و خبر آخرم این که هیثم بن طارق آل سعید پسر کاکای سلطان قابوس از سوی خانواده سلطنتی عمان جانشین پادشاه این کشور اعلام شده است. آقای هیثم که 65 سال عمر دارد بر اساس گزارش از اسوسییتد پرس روز شنبه 11 جنوری به عنوان پادشاه جدید این کشور سوگند وفاداری یاد کرده است. هیثم بن طارق آل سعید پیش از این به عنوان وزیر فرهنگ، معاون وزیر خارجه و رئیس فدراسیون فوتبال عمان کار کرده است. این در حالی است که قابوس بن سعید بن تیمور پادشاه پیشین عمان دیروز جمعه به عمر 79 سالگی درگذشت. قابوس بن سعید در سال 1349 خورشیدی در یک کودتای سفید جای پدر خود را گرفت و پایتخت کشورش را به مسقط منتقل کرد. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ایران از حمله احتمالی امریکا از خاک افغانستان بر آن کشور نگران است، اما میگوید که هرگاه حمله از سوی نیروهای امریکا از خاک افغانستان بر ایران صورت بگیرد، مقام های این کشور در این مورد تصمیم خواهند گرفت. اما وزارت خارجه افغانستان گفته که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری به ویژه ایران استفاده نخواهد شد. خبرنگار ما جلال میرزاد در مورد گزارش میدهد.
پس از افزایش تنش میان ایالات متحده امریکا و ایران، سفیر ایران در کابل در گفتگوی ویژه با آریانا نیوز میگوید که کشورش بر خاک افغانستان هرگز حمله نخواهد کرد.
ما به حاکمیت ارضی و تمامیت ارضی مردم افغانستان احترام میگذاریم. اگر از یک پایگاهی در از افغانستان علیه ما حمله بشه، جمهوری اسلامی افغانستان، ما به جمهوری اسلامی افغانستان حمله نخواهیم کرد. پایگاه های آمریکایی رو مقاماتمون باید تصمیم بگیرن.
این مقام بلندپای ایران در کابل موقف کشورش را در گفتگوهای صلح افغانستان نیز روشن می سازد.
ما از ابتکارات صلح حمایت می کنیم، اما شرط ما اینه که اگر در هر ابتکار صلح نماینده حاکمیت افغانستان باید حضور داشته باشه، چون افغانستان یک کشور مستقله. اینکه یک گروهی بره بشینه با یک گروه دیگه صحبت کنه، راجع به افغانستان تصمیم بگیره و نمایندگان افغانستان نباشه، من از شما میپرسم این اهانت به کیه؟
اما وزارت خارجه افغانستان اطمینان میدهد که هیچگاه از خاک افغانستان از سوی کشور دیگری بر ایران حمله نخواهد شد.
در تماس تلفنی که جلال ما رئیس جمهور همراه رئیس جمهوری ایران داشت، اطمینان دادند که از خاک افغانستان به ضد هیچ کشور دیگه به خصوص کشور ایران استفاده نظامی نخواهد شد.
در همین حال برخی از کارشناسان نظامی میگویند که ایران با استفاده از گروه طالبان جنگ را در افغانستان در برابر نیروهای آمریکایی افزایش خواهد داد.
اگر ایران همینطور تشنج بکنه، آمریکا برای خود یک بهانه پیدا میکنه، میتونه قوتهای خود در افغانستان زیاد بکنه. بنامیزی که ایران میتونه بالای پایگاهش حمله بکنه. اول مذاکرات صلح ضرر میبینه، در افغانستان صلح ضرر میبینه، جنگ شدت پیدا میکنه، ایران برای طالبان است ممکن سلاح هوایی رو بده، ممکن دیگه سلاح رو برش بده، این جنگ ممکن در اینجا زیاد تاخته میتونه.
با افزایش تنش میان امریکا و ایران، حکومت افغانستان در این تنش ها بی‌طرفی اختیار کرده و بر حل این تنش ها از راه دیپلماتیک تاکید کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما به شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا و صدای امریکا از روی موج 100.5 FM هستین. دره تخت ولسوالی چشت ولایت هرات بعد از 9 سال و دره کمنج ولسوالی شهرک ولایت غور بعد از 2 سال از تصرف گروه طالبان خارج شد. مقام های افغان میگن با آزادسازی این دو بخش از دهلیز غرب به شرق افغانستان بعد از این مردم میتوانند به راحتی از ولایت های غربی به کابل سفر کنند. همکار ما خلیل نزویی در این مورد گزارش میدهد.
مقام های محلی ولایت غور در غرب افغانستان از آزادسازی دو منطقه کلیدی مسیر شاهراه هرات غور از کنترل گروه طالبان خبر میدهند. ناصر خازه والی ولایت غور میگوید از سالها به این سو گروه طالبان آبرین دو مسیر دره کمنج ولسوالی شهرک این ولایت و دره تخت ولسوالی چشت هرات را همواره مورد اخاذی و آزار قرار می‌دادند. والی غور می‌گوید از 3 هفته به این سو عملیات آزادسازی این مناطق از دو سمت شاهراه هرات غور توسط نیروهای امنیتی آغاز شده است.
این ساحه در طی سالهای گذشته مرکز اخاذی و یکی از عمده‌ترین منابع عایداتی مخالفین برای ماشین جنگیشون بود که از دو طرف شهرها، یعنی گروپ نمبر 1 از جانب هرات و نمبر 2 از جانب ولایت غور آغاز کردند. خوشبختانه که منطقه استراتژیک دره تخت هم فتح گردید و این منطقه استراتژیک کمنج هم فتح گردید.
باشندگان این مناطق که بعد از 9 سال توانستند از اسارت گروه طالبان بیرون شوند نیز از حکومت می‌خواهند تا با تداوم حضورشان در این مناطق اجازه بازگشت به مخالفین مسلح دولت را نداده و زمینه تعلیم و آموزش را برای اطفالشان فراهم کنند.
ما از حکومت می‌خواهیم که به ما مردم غریب مستعزف کمک کنه. گروه طالبان پل و پلچک ما را از بین برده، متوای ما را تعطیل کرده، مردم ما را نمیمانه رشد کنه، پیشرفت کنه.
و خدا کنه که مدن زیاد پایدار باشه و بتوانن امنیت کلی ما رو تامین کنن تا فرزندای وطن، فرزندای دولت در خدمت مردم باشه، درس تعلیم خوره ادامه بتینن،
بعد بتونیم بسایه سول امنیت بچهای ما و اولادای ما دست بخونن، خود ما به امنیت تیر کنیم، آینده خوبی با در پیش رو باشه.
همزمان با عملیات مشترک قوای افغان بیشتر از 100 تن از افراد طالبان که در این مسیر دست به ناامنی می‌زدند با تسلیم نمودن سلاح‌هایشان به قوای امنیتی به پروسه صلح پیوستند. عبدالباقی قماندان این گروه از مخالفین گفت:
خود طالب بودیم دیگه، ما به نام طالب بودیم، حالا فلان بدیدیم که می دولت ما بیامد، ما به دولت خود پیوست شدیم، سلاح خود تمام مرپسیم این گوشتیم و دولت خود دفاع میکن تو این باگ ما که بگال ما خودم طالبای دیگه جنگ داریم و میزنیم که وان بیایی بیمی دولت.
تورن جنرال فضل محمد جنبش قماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید در جریان این عملیات بیشتر از 50 طالب مسلح کشته و 6 قرارگاه مهمشان از بین رفته است.
دشمن قوت و طاقتی که او بلای ما حمله بکنه ایر از دست داده، اینا نمیتونه سری ما حمله کنه، او ظرفیتی که اینا داشت کلگی از بین رفته، اینا برای دیگه بلای ما عملات توریستی، عملات اختناق، دزدی، جرمای جنایی و این چیزا داشت. این یک حالتی است که اینا از قوت خود افتیده.
دره تخت ولسوالی چشت هرات از 9 سال به این سو و دره کمنج ولسوالی شهرک ولایت غور از 2 سال به این سو در کنترل گروه طالبان بود. همکنون قوای امنیتی افغان در کنار تامین امنیت شاهراه هرات غور در حال بازسازی بخش‌هایی از این دو مسیر برای تردد بهتر وسایل نقلیه هستند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم، کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که بیشتر از 2555 محل رای دهی را در 20 ولایت افغانستان برای بازشماری به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرده است. گزارشی است که لحظات بعد میشنوین. حالا حکومت افغانستان اعلام کرده که نامنی فضای ایران و خلیج فارس سبب افزایش 25% پروازهای عبوری از فضای ای کشور شده. سمسام سیرت همکار ما در مورد گزارش می‌دهد. محمد قاسم وفایزاده رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان به صدای آمریکا گفت که پس از تنش‌های جدید در منطقه پروازهای عبوری از فضای این کشور افزایش یافته است. آقای وفایزاده افزود که فضای این کشور پس از درخواست سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی و انجمن بین‌المللی ترانسپورت هوایی برای پروازهای عبوری باز شد. به گفته آقای وفایزاده افغانستان از هر پرواز $700 آمریکایی حق العبور اخذ می‌کند.
در این روزهای اخیر تقریبا ما 25% افزایش در تعداد پروازهای عبوری از فضای افغانستان بودیم و به طور متوسط فعلا بیشتر از 400 پرواز در 24 ساعت از فضای افغانستان عبور میکنه. ما هر پرواز عبوری که از فضای افغانستان عبور میکنه به طور یکسان حدود $700 فیس حق العبور
همچنان اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته است که فضای هوایی آن کشور برای تمام پروازهای عبوری که به دلیل مشکلات امنیتی در فضای ایران و خلیج فارس تغییر مسیر دادند باز است. محمود شاه حبیبی رئیس انجمن حمایت از هوانوردی ملکی به صدای آمریکا گفت که افزایش پروازهای عبوری از فضای افغانستان به نفع این کشور است، اما او گفت که مشخص نیست این تصمیم نهادهای هوایی بین‌المللی تا چه زمان ادامه می‌یابد.
فعلاً افزایش 25% پروازهای عبوری ممکن است که در اواید سالانه اداره هوانوردی از 15 تا 20 میلیون دلار افزایش را بیاورد. فضای افغانستان بیشتر از این ظرفیت دارد. ما نباید تنها این را مد نظر داشته باشیم که همسایه های ما در مشکلند و پروازهای ما بیشتر شده. فضای افغانستان ظرفیت بیشتر دارد. ما باید به این توجه کنیم. حتی اگر ایران امنیت باشد باز هم شرکت های هوایی دنیا تصمیم بگیرند که از فضای افغانستان استفاده کنند.
پیش از این مسدود شدن فضای پاکستان برای پروازهای عبوری از فضای افغانستان سبب شده بود که میلیون ها دلار به افغانستان ضرر اقتصادی برسد. پس از افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران و کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه پاسداران ایران، پروازهای عبوری از فضای افغانستان افزایش یافت. از سوی دیگر، 4 روز قبل یک تیاره مسافربری اوکراینی در اثر برخورد راکت سپاه پاسداران ایران سقوط کرد و در نتیجه آن 176 نفر کشته شدند. اکنون مقام‌های ایران گفته که این راکت به گونه اشتباهی با تیاره مسافربری غیر نظامی برخورد کرده است و عاملان آن مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که بیشتر از 2555 محل رایدهی را در 20 ولایت آن کشور برای باشماری به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرده که کمیسیون انتخابات هر چه زودتر به باشماری آن بپردازد. گزارش را در مورد از عبدالحی ورشان میشنوید.
مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی به روز شنبه راجع به آخرین آمار کار و فعالیت این کمیسیون به رسانه‌ها معلومات داده گفتند از جمله 16596 شکایت های انتخاباتی در 28 ولایت، بیشتر از 2400 شکایت که فاقد مدرک و اسناد بودند غیر قابل سمع قرار داده شده و تصمیم گیری در مورد 7698 شکایت هم نهایی شده. محمد رضا فیاض معاون سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بیشتر از 2500 محلات رایدهی در 20 ولایت کشور برای بازشماری به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شدند.
بر اساس می شکایت هایی که مورد بررسی قرار گرفته، تا حال 2555 محل برای بازشماری مد نظر قرار داده شده در بیشتر از 20 ولایت. این محلات هم به ترتیب تعداد محلات ننگرهار، کنر، نمروز، غزنی، هرات، اینجاها بیشترین محلات را به خودشان حساب.
مطابق معلومات آقای فیاض، تا حال نزدیک به 40 اعتراض استنافخواهی، 12 مورد توصیه و اقدامات اصلاحی، 2 مورد جریمه نقدی، 2 مورد انفصال از وظیفه و چند مورد معرفی افراد به نهادهای عدلی و قضایی ثبت شدند. مسئولان کمیسیون شکایت از معرفی بیشتر از 2,500 محلات برای بازشماری سخن میگویند، اما کمیسیون انتخابات به ظاهر میل چندان به بازشماری این محلات معرفی شده نداشته. میگویند که تا هنوز از معرفی رسمی این تعداد درشت محلات برای بازشماری اطلاع ندارند. میرزا محمد حق پرست، یک تن از سخنگویان کمیسیون انتخابات،
حالی پلان رسمی از طرف کمیسیون شکایت به کمیسیون مستقل انتخابات استیبات بازشماری و تفتیش نرسیده. هر وقت که رسید کمیسیون با نظر داشت کانون انتخابات و فرض الاولای مشخص اجرات خود را می
نهادهای ناظر انتخاباتی را عقیده بر این است که معرفی این رقم درشت محلات رای دهی برای بازشماری از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی ناشی از نقیصه در کار گذشته کمیسیون مستقل انتخابات است. محمد نعیم ایبزاده، رئیس نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به دفاع،
اساس یافتهای نظارتی ما کمیسیون انتخابات ماموریتش بیشتر بر ما قناعت بخش نبوده و کارش را باید انجام نداد. حالا اینکه کمیسیون شکایت تلاش کرده که تعداد محلات را با شماری برکنه، بیانگر از اینکه کمیسیون انتخابات اشتباهات بیشتر در پروسه داشته و بر اساس یافتهای نظارتی ما از شکایت و از نحوه شکایت بیانگر از این هست که امکان دارد در نتیجه اعتباری تغییرات بیشتر باشه و تا انتخابات به داد دو ببرند.
برخی تحلیلگران مسائل سیاسی و نهادهای نظارت انتخاباتی را نیز عقیده بر این است که تطبیق و اجرای فیصله کمیسیون شکایات از طرف کمیسیون مستقل انتخابات لازمی است. خانم سمیرا رسا، سخنگوی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا:
کمیسیون شکایات انتخاباتی بر اساس قوانین و طرزعمل‌های انتخاباتی صلاحیت دارد تا دستور بازشماری، ابطال و تفتیش آرا را بدهد. از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهیم تا در این مورد همکاری خود را با کمیسیون شکایات انتخاباتی داشته باشد.
با باور این نهادهای نظارت انتخاباتی، اگر کمیسیون مستقل انتخابات این بار با دقت و صداقت روند بازشماری را انجام بدهد، احتمال تغییر در نتایج ابتدایی موجود است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
واشنگتن دور جدید تعزیرات را بر افراد نزدیک به آیت الله علی خامنه ای و صنعت نساجی و فلزات ایران وضع کرد. اینکه این تحولات اخیر چه واکنش ها را در پی داشته و کدام افراد تحت تعزیرات قرار گرفته است، همکار ما قدیر مشرف در مورد گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جمعه شب در یک مصاحبه با شبکه فاکس نیوز آمریکا گفت که برنامه حملات بر سفارتخانه های آمریکا با تهاجم بر سفارت این کشور در بغداد از قبل آغاز شده بود.
حمله بر سفارت آمریکا در بغداد مطمئناً آغاز حملات بوده است، اما فکر میکنم که 4 سفارت میتوانست هدف قرار گیرد. ممکن پایگاه های نظامی میبود و یا بسیار موارد دیگر، اما قریب الوقوع بود و ناگهان سلیمانی از بین رفت.
آقای ترامپ تاکید کرد که او شخصی نیست که علاقه‌مند حمله باشد، ورنه می توانست 5 تا 10 بار بر ایران حمله کند.
من بسیار محتاط بودیم و نمی خواستم حمله را انجام دهم، اما ممکن مجبور شویم کار انجام دهیم. ما باید در موقعیت قرار بگیریم که بتوانیم این کار را حتی از آدرس مذاکره اگر هم باشد انجام دهیم، اما امیدوارم لازم نباشد. ما تحریم‌های فوق‌العاده‌ای را وضع کرده ایم.
رئیس جمهور آمریکا مشخصاً در رابطه با پالیسی حکومتش در مورد شرق میانه و به ویژه ایران گفت که نمیخواهد آنان سلاح اتمی داشته باشند، به خاطری که به گفته آقای ترامپ از آن استفاده میکنند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز جمعه زیر بار سوالات خبرنگاران قرار گرفت که چرا رئیس جمهور ترامپ دستور کشتن قاسم سلیمانی را در بغداد صادر کرد. پامپیو همچنین گفت که او و سایر مشاورین ارشد رئیس جمهور حمله بر سلیمانی را به ترامپ توصیه کردند و اگر این امر ناعادلانه می بود، به گفته آقای پامپیو توصیه نمی کردند. با این حال، ایالات متحده آمریکا جمعه 10 ماه جنوری بر 8 مقام نزدیک به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران و 17 شرکت تولید فلزات و معادن ایران تعزیرات جدید اقتصادی را وضع کرد. در فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ آمده است که ایالات متحده رژیم جمهوری اسلامی ایران را برای حملات علیه پرسنل و دارایی های آمریکا مسئول قرار می‌دهد و دسترسی آن کشور را به عواید قابل توجهی که ممکن از آن برای تمویل و حمایت از برنامه هسته‌ای، انکشاف میزایل، تروریسم و شبکه‌های نیابتی تروریستی و نفوذ بدنام منطقه این کشور استفاده شود، قطع می‌کند. مایک پامپیو و استیفن منوچن، وزرای خارجه و مالی ایالات متحده، با حضور در یک کنفرانس خبری به روز جمعه گفتند که تعزیرات تا زمان پابرجا باقی خواهد ماند که رژیم ایران روش خود را تغییر دهد.
That's the regime's brute squad.
واحد بیرحم ایران در جریان چند ماه گذشته در حدود 1500 ایرانی را کشت که خواهان آزادیشان بودند. ایران می داند هیچ کدام از دستگیر شدگان دو تابیتی در ایران گناهکار نیستند و اتهام ها علی آنها ساختگی است. ما با تلاش های خود برای آزادی آنان ادامه می دهیم.
واشنگتن قبلا هم تظاهرات را که بر اساس توافق هسته‌ای سال 2015 بر ایران کاهش یافته بود دوباره احیا کرد که باعث شد مشکلات اقتصادی چشمگیری را در ایران ایجاد کند و صادرات نفت آن به پایین‌ترین میزان در تاریخ برسد.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود برنامه های لایف رادیو آشنا صدای آمریکا که به نشر رسید. باز بخش برنامه ها چند لحظه بعد آغاز می شود تا 5 صبح که ما دوباره بگونی زنده در خدمت شما قرار می گیریم. شما خوش آرامده پیش شما شن الان نگه دارتان.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا